در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
بقیده شما چطور میشه با این همه فقر مبارزه کرد؟
در این مملکت که سانسور شدید بر تمامی شئون و نشریات آنها کم است و در زیر چکمه های دیکتاتوری قلم ها را شکسته نفس ها را در گلو خفه کرده اند، چطور میتواند آزادی و حق ابراز عقیده وجود داشته باشد؟ سطح فرهنگ ما را تا به دنجا پایین نگه داشتند که حتی شمارش ارقام سرسام‌آور بشکه‌های نفت صادراتی را نتوانیم جمع و تفریق کنیم. این دم از آزادی زدنها آزادی کشیست.
بخشی که شنیدین مربوط بود به فیلم فریاد مجاهد ساخته مهدی معدنیان محصول 1358 خورشیدی. سلام، من مهدی طه‌باز هستم و این اپیزود دیگری از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت درباره اولین فیلم تولید شده پس از انقلاب اسلامی در ایران. فیلمی که با توجه به مضمونش و اینکه ضد دوران زمامداری محمد رضا شاه بود، باید قاعدتاً مورد توجه انقلابیونی که در رأس امور هنری و سینمایی قرار گرفته بودند واقع میشد. اما فریاد مجاهد حواشی بسیار زیادی به پا کرد، بدون مجوز دولت اکران شد و بعدش هم با حکم قاضی شرع از پرده سینماها پایین اومد. پای تعداد زیادی از مقامات و مسئولان وقت به میون اومد و حتی موقع فیلمبرداری مردم به گمان اینکه واقعا شلوغی شده و درگیری شده ریختن و سربازانی که توی فیلم بازی می‌کردن و خلع سلاح کردن. ماجراهای خیلی جالب و عجیبی داره حتی این فیلم و پیشنهاد می‌کنم که تا پایان شنونده این اپیزود باشید. فریاد مجاهد داستان گروهی از مخالفان رژیم شاهنشاهیه که با هدایت برخی روحانیون و افراد مذهبی تصمیم میگیرن از طریق ترور عوامل حکومت و پخش اعلامیه‌های انتقادی علیه شاه فعالیت کنن. ماجرا از این قراره که بعد از واقعه 15 خرداد 42 معلمی به اسم علی نجاتی با بازی بهمن مفید، با کمک همسرش، با بازی محبوب بیات و گروهی از ناراضیان از جمله آهنگری به اسم سید مرتضی با بازی فیروز ستار حریص، یک سرگرد ارتش، یک حمافر اخراجی و چند معمم تصمیم میگیرن که یک گروه مبارزاتی علیه شاه تشکیل بدن. همسر علی در بازگشت از سفرش به عراق با خودش یک اسلحه آورده. سید مرتضی هم چون از دست ساواک شاکی و عصبانی بوده و گویا توی فیلم رفتاری شده بوده با برخی از بازداشت شدگان و سید مرتضی رو خشمگین کرده بوده، میزنه رئیس شهربانی رو ترور میکنه. بعدم سرگرد تصمیم میگیره که با گروهی از افسران دست به کودتا بزنن و بقیه ماجراها.
یه مدتی پرت و پلا میشیم تا با از آسیا بیفته.
شنیدی متو؟
خیالتون راحت باشه.
خب دیگه بریم.
پس فرده ما محل جدید، خبرتون میکنم.
سلام.
سلام.
سلام آم مرتضی، خیلی خوش اومدی.
ممنون.
برو تو. ممنونم برادر.
وظیفه به برادر.
نمی تو؟
باز برم دنبال ماموریت.
خیلی نوست کردی برادر.
اختیار داری.
موفق باشی. اینم واسه یه ذره شده.
خیال میکنی من شوق دیدنتو نداشتم؟
اول بگو ببینم سوغات ما چی شد؟ تونستی بیاری؟
با مکافات از گمرک ندش کردم.
بی خود نبود که طرف رسلم اونجا. ببینم با فشنگه یا بی فشنگه.
این فعلا نمونه است، بقیهش هم میرسه.
در هر صورت دست درد نکنه. تا تو یه خورده خستگی در کنی من یه سری میرم بازار، زود برمیگردم، باید یک جوب ببینم. تو یه خورده برو استراحت کن، میدونم خسته
شدی. خیلی خبرو دارم.
من همینطور، اتفاقای زیادی اینجا افتاده و داره میفته.
فریاد مجاهد به ماجراهای فیضیه قم در روز جمعه دوم فروردین سال 42 هم مرتبط هست و نطفه حوادث فیلم در این روز بسته میشه. این فیلم تلفیقی از رخدادهای واقعی با تخیل و از تصاویر آرشیوی هم درش استفاده شده. اولین فیلم تولید شده در بعد از انقلاب اسلامی در ایران با همون عوامل آثار موسوم به فیلم فارسی تولید شد. حتی برخی از عنوان فیلم فارسی انقلابی برای هم فریاد مجاهد و برخی دیگه از آثار مشابه که در سالهای انتهایی دهه 50 تولید شدن استفاده کردند. مهدی معدنیان کارگردان پیش از انقلاب چند تا فیلمنامه نوشته بود و فریاد مجاهد اولین فیلمش به عنوان کارگردان بود. آقای معدنیان بعد از فریاد مجاهد دو تا فیلم دیگه ساخت، سیم خاردار در سال 60 و تفنگ شکسته در سال 64. بعدش هم گویا ایران رو ترک کرد، مدتی خارج از کشور بود، بعدش برگشت و سال 81 فیلمی به اسم فانوس سیاه ساخت. فیلمی که هیچ وقت اکران نشد و دلیلش هم احتمالاً کیفیت پایینش بود. بعدن این فیلم و کارگردانش در چند بخش روی یوتیوب قرار داد. اما برگردیم به ماجراهای فریاد مجاهد. فیلمی که این هم البته کیفیت بالایی نداره. اثری شعار زده، سطحی و با حال و هوای انقلابی. اما نکته مهم اینه که فیلمی انقلابی هم در اوایل انقلاب از پرده پایین کشیده میشه، چرا که اون انقلاب مدعیان مختلف و متفاوتی داشت، از چپ ها و مجاهدین تا مذهبیون و طرفداران روحانیت.
از جنبه های قانونی و غیر قانونیش که بگذاریم، این شش لایحه زیادم بد نیست، لااقل به نفع دهقانا و خرده مالکین میشه.
نه خیر آقا، چی میگی؟ نه تنها به نفع خرده مالک و دهقان نیست، بلکه باعث رکود کشاورزی میشه.
بله درست.
یعنی چی؟
درست میگه جان من. زمین به تنهایی کافی نیست، زمینو از مالک گرفتن دادن به دهقان، درست. ولی آیا زمین به تنهایی قدرت بارور شدن داره؟
خب معلومه که نه. منظور
واضحه. دهقانی که در ازای زمینی که بهش میدن ازش سند و سفته میگیرن، نه تنها پولی برای خرید و وسایل کشاورزی و مواد اولیه و خصوصا حفر چاه و قنات نداره، بلکه دائم تو فکر تهیه و پرداخت بدهیشه.
وانگهی آقا، اگه سفته هاشون دست بانکا بیفته، بهره رو بهره پدر دهقانا رو در میاره.
اون وقتی که زمینا خشک میشه، کشاورزا سرازیر شهرها میشن و کار رو بدتر میکنن.
اینایی که میگی این همش حدسیاته. خب وقتی کشاورز زمین داشته باشه، با تلاش بیشتر درآمدش رو زیاد میکنه و خرج کشتش رو در میاره.
از کجا؟ با فعالیت روی چه کاری؟ کدوم بانک یا وزارت خونه ای تا حالا وام بلا عوض یا قرض الحسنه بهشون داده؟
یعنی چه؟ خیال کردی دولت رو گنج خوابیده؟
در مملکتی که ذخایر نفتیش هر روز سر از روزنه چاهی درآورده و با رنگ سیاهش نوید سپید بختی را می‌دهد، اکثریت مردم آن از حداقل مزایای زندگی محرومند. عده‌ای از کودکان معصوم از شدت گرسنگی، مرض و کمبود پزشک و دارو جان می‌دهند.
ستار حریسی داداش‌زاده، ملقب به فیروز، که بعد از انقلاب با نام ستار حریس فعالیت کرد، تهیه کننده و در واقع سازنده اصلی فریاد مجاهد بود. آقای فیروز سابقه فعالیت ورزشی و قهرمانی هم داشت و از دهه 40 خورشیدی بازیگری آغاز کرد و عموماً ایفاگر نقش‌های فرعی و منفی بود. ماجراهای جالب و عجیبی داره. هم ساخته شدن فریاد مجاهد، هم اکرانش، هم پایین کشیده شدنش از پرده و از همه عجیبتر اکران دوبارش. ستار حریس یا همون فیروز گفتگویی با جمال امید، تاریخ نگار سینمای ایران، انجام داده که نقل قول‌هایی ازش در کتاب تاریخ سینمای ایران ذکر شده. فیروز تعریف می‌کنه که روزهای نخست پس از وقوع انقلاب قصد داشته که فیلمی تولید کنه. یه روز نصرت الله کنی، فیلمبردار، میره دفترش. صحبتی میکنن که یک فیلم انقلابی بسازن، اما فیلمنامه‌ای نداشتن. تصمیم میگیرن برن قم. خیلی فضای عجیبی بوده، چون فیلمنامه نداشتن میرن قم که اونجا سوژه‌ای پیدا کنن و بفهمن که مزه دهن روحانیون و معممین درباره سینما چیه. اونجا با چند نفر از علما و آدمای مذهبی و آخوندها دیدار میکنن، از جمله محمد یزدی که بعدن شد رئیس قوه قضاییه. از آقای یزدی میپرسن که آیا در جمع ماموران انقلاب درآییم یا اینکه کارمون رو توی همین رشته‌ای که بلدیم، همین چیزی که بلدیم ادامه بدیم. یزدی هم میگه برین سراغ همون کاری که بلدین و اینطوری منشأ خدمت باشین. فیروز و نصرت الله کنی یه بار دیگه بعدا میرن قم، این بار یک قصه هم داشتن و اونو میبرن پیش یزدی. آقای یزدی هم بهشون میگه که چرا نمیرین سراغ ماجراهای 15 خرداد و مدرسه فیضیه. بعد هم یک آخوند دیگر رو بهشون معرفی میکنه که بریم پیشش تا ماجراها رو براتون دقیق تعریف کنه. بعد از اون ضبط میکنن حرفای اون آقای آخوند رو، برمیگردن تهران و مهدی معدنیان اینجا سر کلش پیدا میشه و قرار میشه که فیلمنامه رو بنویسه. فیلمنامه که آماده میشه بازم میرن قم پیش محمد یزدی. به گفته فیروز یزدی فیلمنامه رو میخونه و تایید میکنه. بعدش هم به مهدی معدنیان میگن بیا خودت فیلمو بساز. سابقه دستیاری کارگردانی هم داشته و قرار میشه که فیروز و نصرت الله کنی هم کمکش کنن. بهمن مفیدو که اون سالهای اولیه انقلاب چند تا فیلم بازی کرد میارن برای نقش اول، خود فیروز هم نقش دومو بازی میکنه. خرداد 1358 فیلمبرداری آغاز میشه. یه ماجرای جالبی هم موقع فیلمبرداری پیش میاد. باید صحنه های حمله به مدرسه فیضیه قم رو بازسازی میکردن. از ارتش استفاده میکنن، اما اواسط فیلمبرداری توی خیابون های قم مردمی که از ماجرا خبر نداشتن فکر میکنن که دوباره شلوغی و درگیری شده، حمله میکنن و سربازا رو خلع سلاح میکنن. خلاصه کلی طول میکشه تا به مردم بفهمونن فیلمبرداریه و ماجرا واقعی نیست. فیلمبرداری دو ماه انجام میشه و سری میرن سراغ تدوین و کارهای فنی. دوم شهریور ماه فیلم آماده نمایش میشه. ببینید چقدر سری کارها رو انجام میدن. فیروز تعریف کرده که ساعت 4:30 صبح جمعه دوم شهریور 58 کپی فیلم رو میرسونه به سینما ملت، میدون شهدا، همون ژاله سابق. خودش هم سردر سینما رو نصب میکنه و اکران فیلم آغاز میشه. اون موقع انقدر داستان توی مملکت وجود داشته که خلاصه دنبال این که برای یه فیلم مجوز ساخت بگیرن و بعدش دنبال پروانه نمایش باشن نبودن. کسی هم نبوده که نظارتی بکنه و هنوز سازوکار اونجوری شکل نگرفته بوده. البته ای کاش همیشه همونطور میموند. فیلمو میساختن و میدادن سینما اکران میکرد. مثل تقریبا همه جای دنیا یه درجه بندی سنی میکنن و هشدار میدن که برای چه سنی فیلمها مناسبه و تمام.
حالا به نقشه توجه کنید. سه فرمان در جنگنده های F4 از پایگاه وحدتی به طرف کاخ نیاورون حرکت میکنه و سه فرمان از پایگاه شاهروخی حرکت میکنه. یک گردان سواره از باغشا و یک انگ از قلمرخی. تو مرتضی از قم شروع میکنی. به محض برودت سرهنگ با تماس میگیره و ترتیب کارو میده. و تو از جنگنده های شمال شروع میکنی. تو کلبه قفور جالب باشه اونجا باهات تماس میگیره. و حالا تو از تبریز شروع میکنی. به محض ورودت سرگرد با تماس میگیره. فقط با احتیاط.
توی همون روز اول اکران که عید فطر هم بوده، فقط توی سینما ملت با بلیت 5 تومانی تا ساعت 1 ظهر فریاد مجاهد 40,000 تومان فروش میکنه. 8,000 نفر در طی 4 سانس. مردم دیده بودن که برنامه سینما داره تغییر میکنه و سردر و پوستر جدید دارن میزنن. عکس بهمن مفیدم میبینن و شروع میکنن صف کشیدن مقابل سینما. صاحب سینما هم که میبینه مردم صف کشیدن، از ساعت 7 صبح شروع میکنه سانس گذاشتن. 8,000 نفر در 4 سانس، یعنی 2,000 نفر توی هر سانس، یعنی خیلی خیلی بیشتر از ظرفیت سالن. خود فیروز گفته که وقتی وارد سالن میشه میبینه صندلی‌ها که پرن هیچی، یه سری از مردم بین صندلی‌ها تو راهروها نشستن، گوشه سالن دراز کشیدن و خلاصه هر جایی که جا بوده رو پر کردن که بتونن فیلمو ببینن. در روز اول اکران فریاد مجاهد فقط توی سینما ملت 140,000 تومان و کلن 420,000 تومان توی مجموعه سینماهایی که نمایش داشته فروش میکنه، یعنی 84,000 نفر تماشاگر. یه مقایسه بکنم با الان تا بفهمید چقدر عدد بزرگی بوده. باورتون میشه در سال 1403 تا الان که من دارم این اپیزود از پادکست سینما سانسور رو ضبط میکنم، یعنی انتهای دیماه، 33 فیلم که اکرانشون به پایان رسیده هر کدوم کمتر از 70,000 نفر تماشاگر داشتن. در طول تمام مدت اکرانشون در چندین سینما و چند صد سانس نتونستن به اندازه یک فیلم در یک روز در سال 58 تماشاگر داشته باشن. این استقبال از فریاد مجاهد باعث میشه تا توجه ها جلب بشه بهش و مخالفت ها آغاز بشه. مثلا روزنامه اطلاعات می نویسه که این فیلم انقلاب و دست انداخته. می دونین گفتم بهتون یک نگاه فیلم فارسیوار داشت فریاد مجاهد به انقلاب و به مذاق انقلابیون خوش نیومد. وقتی انتقادات زیاد میشه میگن که باید فیلمو ببرین وزارت فرهنگ و هنر تا بازبینی بشه، اما این وزارتخونه قبول نمیکنه و میگه سندیکای خودتون باید فیلمو بازبینی کنه. روز سوم نمایش انجمن سینماداران نامه‌ای دریافت میکنه که در اون توصیه شده بود تا فیلمو از پرده پایین بیارن، اما انجمن سینماداران پاسخ میده که مسئولیت نمایش خود تهیه کننده یعنی فیروز یا همون ستار حریص تقبل کرده. ستار حریص تعریف کرده که بعد از این ماجرا صادق قطبزاده رئیس وقت رادیو تلویزیون باهاش تماس میگیره و میگه من قطبزاده هستم، دلم میخواد امشب فیلمو پایین بیارین. فیروز میپرسه آیا شما فیلمو دیدین و با علم به اون چه که دیدین این تصمیمو گرفتین؟ قطبزاده میگه من این فیلمو ندیدم، اما شورایی که فیلمو دیده گفته فیلم درستی نیست، شما فرصت طلب هستین و از انقلاب سوء استفاده کردین. بعدش فیروز شروع میکنه توضیحاتی دادن و اینکه فیلمو پایین نمیکشه از سینماها. بعدم آقای فیروز ستاره حریص گفته که قطبزاده چند دشنام رکیک داد و تلفن رو قطع کرد. هفته بعد از اون تماس در روز دهم اکران بالاخره نمایش فریاد مجاهد متوقف میشه، اون هم با دستور علی قدوسی دادستان وقت کل انقلاب. انتقادها هم همچنان ادامه داره. احمد نجفی بازیگر که اون موقع مسئولیت‌هایی داشته گفتگویی با روزنامه کیهان انجام میده و میگه متنی نوشتن درباره فریاد مجاهد و اونو برای برخی مسئولان از جمله قطبزاده فرستادن که نتیجهش هم میشه تماس قطبزاده با ستار حریص و سرانجام حکم دادستان کل انقلاب، همون آقای قدوسی. حکم قدوسی رو هم خود احمد نجفی میبره میده انجمن سینماداران تا فیلمو از پرده ها پایین بکشن. با همه اینا فیروز یا همون ستاره حریص نمیخواسته از سرمایش بگذره. فیلم فروش بسیار خوبی داشته و حتی میتونست موقعیت فیروز رو در سینمای پس از انقلاب هم تثبیت کنه. آقای فیروز دست به یه کار عجیب و جالب میزنه. یک دستگاه آپارات از مرکز امور سینمایی امانت میگیره و میبره قم. فیلمو برای برخی از اعضای خانواده آقای خمینی و برخی علمای قم نشون میده. از جمله این افراد آیت الله اشراقی داماد آقای خمینی بوده. آقای اشراقی هم 29 مرداد سال 58 یک نامه می نویسه به وزیر وقت فرهنگ و هنر و توی اون میگه که فیلم باید رفع توقیف بشه. فیروز هم سری میره توی همون قم، توی یک سالن سینما فیلمشو نمایش میده و اونجا اکران عمومی میکنه. چند روزی از نمایش فیلم فریاد مجاهد در قم نگذشته بود که قدوسی دادستان کل انقلاب میره به همین شهر، به قم. دعوتش میکنن که بیاد فیلمو تو سینما ببینه. فیلمو میبینه و بعدش بهش میگن که تو خودت توقیفش کردی این فیلمو. اونم میگه که خدا این آدمو لعنت کنه، چقدر دروغ گفت تا ما این حکمو دادیم. آقای فیروز البته توی گفتگوش با جمال امید نگفته که منظور آقای قدوسی چی بوده، ولی به احتمال زیاد منظورش همون قطبزاده است که به شدت پیگیر توقیف فریاد مجاهد بوده.
بازم که حرفای همیشگی، این جرم تو سنگین تر میکنه.
اعدام جرم سنگین نیست جناب سرهنگ، آغاز خوشبختیه. شاید مردن من برای 300,000,000 نفر دیگه نتیجه بخش باشه.
چرا باید زندگی تو به خاطر دیگران از دست بدی؟
دیگران کیا؟ دیگران همونایی هن که حقشون داره از بین میره و در این ثروتمندی در فقر کامل میمیره.
تو با این همه تمول و تمدن
مردم و فقیر میدونی؟
هم اول در خانواده هزار فامیل خلاصه میشه و فقر در سراسر کشور پراکنده است. وقتی مردم هیچ گونه امنیتی ندارم، تمدنی هم که میگی وجود نداره.
امنیت؟ خدا را شکر که همه جا امنیت هست.
خودت گول نزن سرهنگ. وقتی که دخترای جوون زیر 18 سالو به زور میبرن و بغل زهاک میندازن که بتونه جوون بمونه و غریزش از بین نره، این کجاش امنیته؟ تازه بعد از این که مثل انار دست به دست گشت و چلوندنش، یه پرونده واسش میسازم و سرشو زیر آب میکنم. این ماهیت اصلی بطیه که شما میپرستین.
داری چرند میگه؟
چرم نمیگم. شما تو گوشتون پنبه گذاشتین و به چشمتون اینه که خوشبینی زدی.
شما ها آدم های بیچشم روی هستین. قدر آزادی و امنیتون نمیدونین. آخه مگه چی میخوایین؟ زندگیتون که مرفهه، زیر پای هر کدومتون یکی دوتا ماشین آخرین مدره. دیگه چه مرگتونه؟
گفتم که ما حرف هم دیگه رو نمیفهمیم. بی خودی هم وقت خودتون رو گرفتین، هم حوصله منو سر آوردین.
نمیدونم این حرف رو از کجا میگی، ولی میدونم که همش چرنده.
خلاصه اینکه فریاد مجاهد مجدداً از روز سوم آبان 58 اکرام میشه، اما استقبال تماشاگر اصلاً مثل دور اول نمایش نیست. با این وجود گفته شده که این فیلم با حدود 2 میلیون تومان فروش تبدیل به پرفروشترین فیلم سال 58 و البته جنجالی ترین اثر اون سال و همچنین یکی از پرحاشیه ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران میشه. فیلمی که البته گفتم بهتون به لحاظ محتوا و ساختار اثری شعاری و ضعیفه. فیروز سال 59 یه فیلم دیگه هم تهیه میکنه با حال و هوای مشابه، فیلمی به اسم سرباز اسلام به کارگردانی امان منطقی که از کارگردانان نسبتاً شناخته شده سینمای فارسی بود. سرباز اسلام اما در گیشه شکست میخوره و اصلاً نمیتونه که مثل فریاد مجاهد تماشاگر جذب کنه. این هم از ماجراهای اولین فیلم تولید شده در سینمای پس از انقلاب، اون هم با مضمونی انقلابی که از پرده پایین کشیده شد و ماجراهایی که شنیدید. ممنون از این که شنونده بودید. تا به زودی.
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بدان شاید که حسرتم بی انتها،
بی انتها می شود از آخرین سهر بعد از فراق تو خوابم نمی برد رفتی ولی بدان خود خواهیت تنوز از سر نمی برد دیوانگی نکن شاید کس خمه جانم بگر شد دیوان جان بیا شاید که عاشق دیوان تر شد در دلم توفان به پا می شود رفتی ولی بدان شاید که حسرتم بی انتها می شود از آخرین ساعت بود از فراق تو خوابم نمی برد رفتی ولی بدان
چه بیشتر تهدید کنن
مشکل من توی در ایران
اسید پاشیدن تندروها
هم هست
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه
نمیتونن زندان بسازن
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد
چیزی جز عشق تو سرش نیست یه عاشق فکر سود و ضررش نیست همه خوب و بده قصهشو میخواد یه عاشق نگران آخرش نیست یه عاشق مثل من مبهوت یاره دلش تو سینه دائم بیقراره یه عاشق مثل من خوشبخت با عشق کنارت راضیه از هرچی داره از عشق تو بیتابم از عشق تو مجنونم ناشکری نکن عشقم از عشق تو بیتابم از عشق تو مجنونم ناشکری نکن جونم بتونم بگم حال و هواشو، یه عاشق مثل من میمیره بی تو. دیگه از من نپرس چون و چراشو، بی که گم کرده قلبم دست و پاشو. نمیتونم بگم حال و هواشو، یه عاشق مثل من میمیره بی تو. دیگه از من نپرس چون و چراشو. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم. ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم. ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. چیزی جز عشق تو سرش نیست، یه عاشق فکر سود و ضررش نیست. همه خوب و بده قصهشو میخواد، یه عاشق نگران آخرش نیست. یه عاشق مثل من مبهوت یاره، دلش تو سینه دائم بیقراره. یه عاشق مثل من خوشبخت باقش، کنارت راضیه از هرچی داره. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم. ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم. ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم. ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم. از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم. ناشکری نکن عشقم، ناشکری نکن جونم.
میشنوم غمو توی خنده هات، میفهمم چرا میگی دنیا همش قهره باد. فقط منم که میبینم بغضو توی هر نگات، هیچکی بی نفس نیست ولی هر دومون حتی بی تقصیر دست تو دست هم میگم. ولی هرکی یه مسیر تازه درد رو حس کردیم وقتی دل بستیم، وقتی دل بستیم. ولی یادت نره فقط منم که میشنمم اما توی خنده هات، میفهمم چرا میگی دنیا همش قهره باد. فقط منم که میبینم بغضو توی هر نگات،
یاد من نباشی باز نمیره فکرت از سرم. آنه اون که تا عبد میموند به پای تو منم. سعی کردم، سعی کردم ولی اومد نشوند تو یکی من دل میکرم.
نمیخوام تو چشو ببینم غمه، اصلا هرچی بگی حقمه. بدون من پرواز نکن، نمیخوام بالا تو بچینم همه. برم دیگه نمیام، این آخرین چمه دونی که میبندم. فرار کن از این همه، اینو مثل من نمیفهمنت. ولی نره یادت چقدر خوب بود پیش من، حالت چقدر خوش گذشتی که تکرارش با یادم دیگه محاله. تو زندگیم خالی جات نیستی، بزنم کافی و باد. هر شب و میای به یاد من، یاد منم بیفگاهی و خواد. باد پیک سلم قد جنبت من، هر شکلی شدم براتم که دایی گریاد بگیر خندت. انگاه قلب من بود پاره شد وقتی دستاتو کردی رد رد، دیدی اون چه شاد کرد کارشو. دلم تنگه نگام کنی بد بد.
ولی یادت نره فقط منم که میشنوم، اما توی خنده ها میفهمم چرا میگی دنیا همش قهره با. فقط منم که میبینم بغضا توی هر نگاه، میفهمم چرا میگی آرزوات رفت به با.
فکرت از سرم آنه، اون که تا عبد میموند به پای تا منم. سعی کردم ولی عمرن نشوند تا یکی من دل بکنم.
رادیو فردا.
اگه همه دنیا بین ما باشه، اگه دل سادم تنگ چشماچه، میدونی که هیچی نمیشه حریفم. دلم من خوب بلده که من به رویاچه. مجنونم از تو، مجنونم کردی، از پس که خوبی دیوونم کردی. هر جا که باشی من فکرم اونجاست، با این که دوری مطر تو اینجاست. تو برام یه خانه، یه خانه، قلبم آوردم برات یه خانه، یه خانه. تو یه شمعی یا من پروانه، دور تو میسوزه این دیوانه بیچاره. تو برام
جهان امروز، رادیو فردا.
ترسم تو منو چهی کشتی که من نفهمیدم روزای خوبی نیست دنیا برام تنگه یه کشور خستم دورو برام جنگه منو چه میبینی از نفس افتادم یه روزی شهر رو دلداری میدادم دستای دنیا رو بده تو ول کردم دنبال خوشبختی دیگه نمیگردم بارون شد دنیام حلف بیتارم شبا که بیدارم روزا رو میخوابم من سعیم رو کردم تو خونه روشن شد شاید که قلب تو موافق من شد دلداری میدادم دستای دنیا رو بده تو ول کردم دنبال خوشبختی دیگه نمیگردم بارون شد دنیام حلقت بیتابم شبا که بیدارم روزا رو میخوابم من سعیم رو کردم تو خونه روشن شد شاید که قلب تو موافق من شد کشتی که من نفهمیدم تو منو که کشتی
دوباره باز پاییز اومد و برگار چی دوباره باز فصل سر و سر ما رسید دوباره باز دوباره باز یه سر عجیبی داریم انگار که نمیرسی یه بار دیگه دلکات داره میگه چشم خواب و خمار انگار داره میره یه جای دیگه قصه داره میگه یه انتظار شدید یه اشتباه دیگه قصه به کجا رسید من دلم نمیخواد اصلا برم از این خونه کاش ساعت بر میگشت و پاییز نمیرسید بگو دوباره میمونی پیشم و همه چی دوباره خوب میشه کاش میشدم بگی نگران نباشم بر میگردم زود پیشت اگه تو نباشی نمیدونم اصلا این شبا چجوری صبح میشه تو مثل بارونی اگه نباری این باغچه یه روزی خوش میشه من بیخوابم 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 تهران
صدای فرداست، رادیو فردا.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه. میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال و
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
از آزادی حرف میزنیم، وقتی صدای زن حرومه، وقتی زن حبس حجاب، آزادی کدومه؟ یه عمره تو شعر دیدی که حق به حق دار برسه، وقتی که پرواز واسه من تو محدوده یه قفسه.
افراط و تفریط بودم.